بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو تصرف الغابن تصرفاً مغیراً للعین فاما یکون بالنقیصه او بالزیاده او بالامتزاج. یکی از مباحثی که در مورد تصرف غابن جناب شیخ انصاری مطرح فرموده این است که اگر غابن در مالی که از مغبون دریافت کرده تصرفی انجام بده که مغیر عین باشد، این تکلیفش چیه؟ ایشون می‌فرماید تصرف مغیر عین یا تصرفی است که باعث نقیصه است یا تصرفی است که باعث زیاده است یا نه نقیصه و زیاده ای در کار نیست بلکه صرفا امتزاجه، چون امتزاجم مغیر عین در یه مواردی، اون امتزاجی که خصوصا باعث اشتراک بشه که سابقا بحث میکردیم اون هم مغیر عینه. پس گاهی تصرف مغیر عین به نقیصه است، گاهی به زیاده است، گاهی به امتزاجه. من همینجا براتون عرض بکنم ما این بحثمون که تصرف مغیر عین توسط غابن باشه تقریبا تا عرض کنم آخر این مسئله حجم درس ما رو پر خواهد کرد، یعنی حدود 9 صفحه 10 صفحه ما در مورد همین تصرف مغیر عین که گاهی به نقیصه است و گاهی به زیاده و گاهی به امتزاج، عمده این عرض کنم 9 10 صفحه‌ای که ما تا مسئله چهارم در پیش داریم در مورد همین موضوعه. لذا ذهنتون رو متمرکز کنید در مورد همین موضوع و این بحث رو انشالله پیش ببرید. ایشون تصرف مغیر این که به نقیصه باشه امروز بحث میکنه، یعنی صفحه 194 اول صفحه داریم فإن کان بالنقیصه، اون در مورد این قسمه. صفحه 195 سطر سوم داره و ان کان تغییر به زیاده، اون شق دومش. ورق بزنید دوستان صفحه 199، یعنی 4 صفحه بعدش داره اول صفحه ولو کان تغییر بگید بل امتزاج. این سه تا نکته که گفتم علامت بگذارید، حالا ماجیک فسفوری دارید، خط دندونه دار دورش میکشید، هر کار میکنید اینا رو علامت بگذارید. اول میریم سراغ تصرف قابل، تصرف مغیر عین، اونم به نقیصه. اینو میخوایم بحث کنیم. ببینید دوستان اگر تصرف به نقیصه باشد، این خودش دو قسمه، گاهی تصرف به نقیصه موجب عرش است، یعنی باعث یک نقصی است که این نقص به طوری است که جزء فائت که نقص ایجاد میکنه در مقابل جزئی از عوض قرار میگیره، موجب عرشه، جزء فائتمون در مقابل جزئی از عوض قرار میگیره. این یه مدل نقص. یه وقتی هم دوستان تصرف باعث نقص هست اما موجب عرش نیست، که حالا اینا رو مثالاشو یواش یواش عرض میکنم. ابتدایشون میره سراغ نقصی که موجب عرشه. تو این صورت ایشون میفرماد مغبون وقتی اومد معامله قبلی رو فسخ کرد، مال آقای قابن رو تحویلش داد، مال خودش رو که الان نقص بهش وارد شده اون رو از آقای قابن دریافت میکنه همراه عرش، یعنی هم مال خودش رو که الان ناقصه دریافت میکنه هم اون عرش رو دریافت میکنه. چرا؟ چون مقتضای فسخ دوستان همینه. ببینید قرار شده که اونچه که فوت شده، یعنی اون نقصی که به این مبیع وارد شده، مورد ضمان باشه دیگه، در مقابل جزئی از عوض. لذا من مغبون وقتی تمام مالی رو که قابن به من داده بود بهش پس میدم، او هم باید تمام بگید مالی رو که از من گرفته پس بده دیگه. اما الان اونی رو که داره به من پس میده، مثلا 80% اون چیز واقعی است که باید به من پس بده، چون نقص بهش وارد شده دیگه. فرض بکنید 20% بهش چی خورده؟ نقص وارد شده که موجب عرشه. خب اگر من 100% مال او رو پسش میدم و او 80% مال من رو میده، بابت اون 20%ی که نقص وارد شده باید چیکار کنه؟ عرش به من بده. چون مقتضای فسخ معامله این است که هر چی گرفته به من برگردونه، هر چی داده از من پس بگیره. و او الان 80% مال من رو داره پس میده، پس اون 20% دیگر رو هم باید پس بده. تو تلف بعضم ایشون میفرماد همین وضعیت وجود داره ها. اگر اون چه که من به این آقا دادم 10 کیسه برنجه، یه پولی رو ازش گرفتم، بعد معلوم شد قبل اتفاق افتاده، از اون 10 کیسه برنج اگر 1 کیسهش تلف شده، 9 کیسهش باقی مونده، خب اگر تمام پول رو از من گرفت الان داره به جای 10 کیسه 9 کیسه به من پس میده، به جای اون 1 کیسه باید چیکار کنه؟ عوضش رو به من بده، بدلش رو به من بده. اینم همین وضعیت رو داره. این دوستان مال جایی که نقص ما موجب عرش باشد. خیلی بحثی نداشت، روشن بود مطلب. اما نقصی که موجب عرش نباشه چی؟ ایشون میفرماد اگر نقص موجب عرش نباشد، در این صورت آقای مغبون که فسخ کرد مال آقای قابن رو بهش پس داد، قابن همون مالی که نقص بهش وارد شده رو میده به آقای مغبون، بدون این که برای جبران نقص لازم باشه چیزی پرداخت بکنه. نقص وارد شده ها، اما این نقص چون موجب عرش نیست، همین مال نقص وارد شده بهش رو برگردونه به آقای مغبون کفایت میکنه دیگه، چیزی لازم نیست به عنوان جبران اون نقص پرداخت بکنه، چون موجب عرش نبوده. برای این مورد دوستان ایشون یه مثالی میزنه. این مثال زود با شما رفیق نخواهد شد، مثالی که میخوام بزنم ها زود با ذهنتون رفیق نمیشه، شاید اولش گاردم بگیرید، یعنی موضع گیری کنید بگید این چه مثالیه. اما اجازه به من بدید من توضیحات جناب شیخ انصاری رو کامل عرض بکنم، بعد اگر میخواید نقدی داشته باشید عیبی نداره. دقت میکنید مثالی که دوستان ایشون میزنه، میگه از همین موارد از صورتی که مغبون عین رو بیاد مستأجره ببیند، یعنی یه خونه ای رو داده دست قابن، یه خونه ای رو داده دست قابن، پولشو گرفته، بعد دید تو این معامله چیکار شده؟ مغبون شده. حالا اومد معامله رو فسخش کنه، دید این خونه رو آقای قابن داده چی؟ اجاره. مثلا 1 ساله داده اجاره، الانم 2 ماه از اجارش گذشته، پول 1 سال اجاره رو هم همون اول جیرینگی گرفته، داده به پسر یه تاجر پولدار، گفته آقا اجاره سال تو باید اول بدی، تمام اجاره رو همون اول گرفته. الان میخواد این خونه رو برگردونه به مغبون دیگه، میگه آقا این خونه رو ببر دوباره، خونه مال اون آقای مغبون میشه وقتی معامله رو فسخ کرد، پولشو میگیره خونه رو برمیگردونه. سوال، این خونه ای که الان میخواد برگردونه بهش نقص وارد شده، نقص چیه؟ همین که اجاره است، این خودش یه نقصه. اما ایشون میفهمد این نقص موجبه عرش نیست، ولذا آقای مغبون پول من قابن رو که به من داد، من خونه رو بهش برمیگردونم، لازم نیست برای این نقصی هم که وارد شده چیزی بدم، یعنی نه برای اون 2 ماه اجاره ای که گذشته لازمه اجاره رو برگردونم، و نه حتی برای اون 10 ماهی که باقی مونده لازم نیست حساب کنم بگم این 10 ماه اجاره چقدر میشه برگردونم، خونه رو بهش برمیگردونم، اصل خونه رو، اجاره رو لازم نیست برگردونم. یعنی عوض اون 10 ماه اجاره رو هم لازم نیست پس بدم. چرا؟ علتی که ایشون بیان میکنه اینه، دقت کنید، این فعلا نظر اول، دو تا نظر دیگه هم هست براتون عرض خواهم کرد. علتی که ایشون تو این نظر اول ذکر میکنه اینه، میگه وقتی مالک، وقتی قابن مالک این خونه شد، آخه ما وقتی که معامله کردیم با این آقای مغبون، من قابن خونه رو خریدم، پولشو دادم، الان من مالک این خونم، من قابل، اون مالک پولیه که از من گرفته. من وقتی این خونه رو اجاره دادم، دوستان، مالک، بگید، خونه بودم، خونم ملک مطلق من بود. ملک مطلق بود یعنی ملکیتش محدود به زمان خاص و حد خاصی نبود. منفعت دائمه این مالم، این خونم، در اختیار من قابل بود و من، دوستان، از این منفعت چیکار کردم؟ استفاده کردم. استفاده من به این بود که چیکارش کردم؟ دادمش اجاره. چطور دوستان برای منافعی که هر کدوم قبل از فسخ مغبون از اون مال دست خودشون بردن لازم نیست چیزی پرداخت بکنن؟ خب این منفعت یک سال آینده، بلکه 10 سال آینده، مال خود این آقا بود و در زمان این منفعت رو برد که مالک این مال بود، لذا لازم نیست اجاره حتی اون 10 ماه رو هم به آقای مقبون برگردونه. یه ذره سخت پذیرشش، نه؟ 10 ماه اجاره رو هم لازم نیست بده. خب این یک نظر. اما یه احتمال دومی رو ایشون مطرح میکنه، این احتمال دوم و سوم یه مقداری خیالمون رو راحت تر میکنه. احتمال دوم دوستان اینه که بگیم اجاره نسبت به باقی مانده مدت منفسخ میشه. نه آقای مقبون حق دارد فسخ کنه، منفسخ میشه یعنی خود به خود از بین میره، نسبت به باقی مانده مدت منفسخ میشه. چرا؟ ایشون میفهمد چون قابن مالک مال وقتی شد، این ملکیتش ملکیت متزلزل بود. دوستان و بزرگوار، وقتی معامله قبلی بود، درست آقای قابن مالک این خونه شده، درست آقای مقبون مالک، بگید، اون ثمنی شده که از من قابن گرفته، اما این ملکیته چون بیبه خیاری بوده، بیبه قبلی بیبه خیاریه دیگه، خیار توش هست، این ملکیته ملکیت متزلزله. وقتی ملکیت متزلزل شد، ملکیت منفعت این ملک هم میشه متزلزل. اصل ملک وقتی متزلزل شد، منافعش هم میشه چی؟ میشه متزلزل. لذا بعد از اینکه آقای مقبون عرض کنم خدمت شما اصل معامله قبلی رو فسخش کرد، اون اجاره که رفته روی منفعت، اونم خود به خود منفسخ میشه. چرا؟ عرض کردم علتش این است که اصل ملکیت آقای قابل نسبت به خونه متزلزل بود. ملکیت نسبت به خونه متزلزل بود، نسبت به منافعش هم میشه متزلزل. لذا وقتی آقای مقبون اومد اصل معامله رو فسخ کرد، اون معاملاتی که روی منفعتش هم رفته، اونم فسخ میشه. درست شد؟ ایشون میفرماد توی یک بحث دیگری جناب محقق قمی همین نظر رو داده. حالا اون بحث دیگر رو الان نمیخوام ذهنتون رو مشوش کنم برم سراغ اون. درست شد؟ رو عبارت براتون عرض میکنم. جناب شیخ انصاری این نظر دوم رو نمیپسنده، میگه این نظر دوم حرف درستی نیست. حرف ایشون اینه، میگه و فیه نظر لمن تزلزل ملک المنفعه، ما قبول نداریم ملکیت منفعت متزلزله، که شما بگید اگر اومد اصل معامله قبلی رو فسخش کرد، اون اجارم که رفته روی منفعت خود به خود منفسخ میشه، ما قبول نداریم این رو. لذا ایشون میفرماید که عرض کنم این نظر دوم نظر درستی نیست. البته بعد از این نظر دوم، جناب شیخ انصاری وقتی این نظر دوم رو رد کرد، با یک نعم استدراک میکنه و میره سراغ نظر علامه که به نوعی نظر علامه یک نظر سوم است که البته به نظر دوم نزدیکه. اجازه به من بدید نظر سوم بمونه، فعلا تا اینجا عبارت رو بخونیم تا نظر سوم رو جداگانه براتون عرض کنم. نگاه کنید عبارت رو: ولو تصرف الغابن تصرفا مغیرا للعین. اگر آقای غابن تصرف بکنه، دوستان تصرف کنه تو چه مالی؟ دقت کنید، من دیروز حالا هی دارم اینو تکرار میکنم، تصرف غابن توی منتقل الیه، یعنی تو مالی که از مغبون دریافت کرده. اگر تصرف کند غابن تصرف مغیر این را، این سه صورت داره: فاما یکون بالنقیصه که صفحه 194 بحثش میکنیم، او بالزیاده صفحه 195 بحثش میکنیم، او بالامتزاج صفحه 199 بحثش میکنیم. فان کان بالنقیصه فاما ان یکون نقصا یوجب العرش و اما ان یکون مما لا یوجب العرش. یا این نقص نقصی است که موجب عرش است، یا نقصی است که موجب عرش نیست. دوستان نقص موجب عرش رو من چجوری معنا کردم؟ نقص موجب عرش یعنی اون نقصی که جزء فائد در مقابل جزئی از عوض قرار بگیره. آخه این مثلا فرض کنید جنسی که به من داده در مقابل یه پولی به من داده دیگه، اگر نقص بهش وارد بشه بگیم اون جزء فائده در مقابل جزئی از اون عوض قرار میگیره. اگر جزء فائد در مقابل جزئی از عوض قرار بگیره معناش این است که موجب عرشه. نگید آقا نقص همیشه موجب عرشه، نه، بعضی وقتا نقص هست اما موجب عرش نیست، چون در مقابل جزء عرض کنم از عوض قرار نمیگیره. خب این دو قسم. حالا فان اوجب العرش، اگر موجب عرش باشه، اخذهو معل عرش، یعنی وقتی مقبون فسخ کرد و پولی رو که از غابن گرفته بود پس داد به آقای غابن، آقای مقبون جنس رو از مقبون، جنس ناقص رو از مقبون میگیره، معل عرش عرشش رو هم میگیره. کما هو مقتضل فسخ، این هو یعنی اخذ معل عرش، این حکم اخذ معل عرش مقتضای فسخه. میدونی چرا مقتضای فسخه؟ لان الفائته، اون جزء فائت مضمون به جزء من العوض، مضمون در مقابل جزئی از عوض است. فاذا رد آقای مقبون تمام عوض را، وقتی مقبون تمام عوض رو به قابن برگردون، خب وجب رد مجموع معوض، یعنی واجب است که قابنم بگید تمام معوض رو برگردونه. حالا که نمیتونه تمام معوض رو برگردونه، داره معوض ناقص رو برمیگردونه، پس باید چیکار کنه؟ باید تدارک کنه. فیتدارک الفائت من المعوض به بدل اون فائت. حالا که مثلا جنس 100 درصدی رو داره 80 درصد رو برمیگردونه به خاطر که 20 درصد نقص بهش وارد شده، باید بدل اون 20 درصد رو بده که میشه همون عرش. و مثل ذلک ما لو تلف بعض العین. این ما لو تلف بعض العین رو چجوری معنا کرد؟ مثال زدم براتون، مثل 10 کیسه برنج که یک کیسه‌اش تلف شده، از 10 کیسه یک کیسه‌اش زیر بود، آب خورد خراب شد، بقیه سالمه. خب 9 تا کیسه رو برمیگردونه، اون یک کیسه رو هم چیکارش میکنه؟ عوضش رو میده. اینجا هم همینجوره، فرقی نمیکنه. و ان کان مما لا یوجب شیئاً، اگر نقص ما از اون نقص هایی باشد که موجب چیزی نیست، موجب چیزی نیست یعنی موجب عرش نیست، لا یوجب شیئاً یعنی لا یوجب عرشن، اینجا ردهو بلا شیئن، یعنی خود اون ناقص رو برمیگردونه، عرشی هم لازم نیست بده برای جبران نقص. ها و منهو، از همین موارد است، میخواد نمونه مثال بزنه، نمونهش هم خیلی بحث داره، از همین موارد است: ما لو وجد العین مستأجرتن. کی وجد العین مستأجرتن؟ آقای مقبون بیاد ببینه عینی که داده بود به قابن در معامله قبلی، آقای قابن اجارش داده، وجد العین مستأجرتن. اینجا سه تا نظر مطرح شده. بالای این فإن علی الفاسخ بنویسید نظر اول، چهار سطر بعد و یحتمل انفساخ الاجاره بنویسید نظر دوم، سر پاراگراف بعد نعم ذکر العلامه بنویسید نظر سوم. ما فعلا دو تا نظرشو براتون توضیح دادیم، بخونیم. نظر اول، فان علی الفاسق، فاسق کی آقایون؟ مغبون. بر فاسق لازم است صبر بکنه الی ان ینقضی مدت الاجاره، تا وقتی که مدت اجاره تمام بشه. حتی دوستان، ولا یجب علی الغابن بذل و عوض المنفعت المستوفات به نسب الی بقیت المده بعد الفسق، یعنی نسبت به اون 10 ماه باقی مونده بعد که منفعتیست که این استیفا کرده، این استیفا کرده، من چجوری مثال زدم؟ گفتم اجارهشو پیش گرفته، اجاره 1 سال رو گرفته. این لازم نیست که عوض منفعت مستوفا رو نسبت به بقیه مدت بعد از فسق پرداخت بکنه به آقای مقبول. چرا؟ لأن المنفعه من الزوائد المنفصله المتخلله بین العقد والفسق، به خاطر اینکه منفعت این خونه از زوائدی است که منفصل است، یعنی منفصل از خود عینه و متخلل بین عقد و فسخ بوده. دوستان، متخلل بین عقد و فسخ بوده یعنی این از این منفعت کی استفاده کرد؟ بعد از عقد و قبل از فسخ مقبول، یعنی اون زمانی که بگو مالک این عین بود. خب وقتی مالک عین بود، مالک منفعتم بود، در اون زمانی که مالک بوده یه منفعتی رو برده، چرا باید عوض این منفعت رو بده به مقبون؟ ولو این منفعت مربوط است به بعد از زمان فسخ. ها، دقت کنید، لأن المنفعت من الزوائد المنفصله المتخلله بین العقد والفسخ فهیه، یعنی این منفعت ملک للمفسوخ علیه، للمفسوخ علیه دوستان یعنی قابن، قابن مفسوخان علیه دیگه، یعنی کسی که معاملش فسخ شده، چون مقبون اومد فسخ کرد معامله رو. فالمنفعت دائمه تابعه للملک المطلق، منفعت دائم که میگه یعنی امروز که شما اجاره میدی، اجاره آیندهش رو هم داری میدی دیگه، واگذار میکنی. منفعت دائم تابع ملک مطلق است. دوستان، ملکیت آقای قابن ملک مطلق بود. مطلق بود یعنی از اول محدود به زمان خاصی، به حد خاصی نبود، یعنی قرار نبود که آقای مقبون حتما فسخ بکنه. ممکن بود فسخ بکنه، ممکن بود فسخ نکنه، ممکن بود اینا اطلاع از قبل داشته باشن یا نداشته باشن. فاذا تحقق این ملک مطلق فی زمان ملک منفعت العین به اسرها، منفعت این به اسرها، به کلها، یعنی چی؟ یعنی تمام اون منفعت به صورت دائم. این نظر اول. و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیه المده، آقایون انفساخ باب انفعال، باب انفعال لازم، همیشه هیچ وقت متعدی نیست. انفساخ یعنی چی؟ یعنی خود به خود فسخ بشه، نه من فسخش کنم، قابن بیاد، مقبون بیاد نه انفساخ اتفاق بیفته نسبت به اجاره در بقیه مده. چرا دوستان انفساخ اتفاق بیفته؟ این به چه دلیل؟ میگه لأن ملک منفعت الملک المتزلزل متزلزلون، این متزلزلون خبر لأن است، به خاطر اینکه مالک بودن منفعت اون ملکی که خود اون ملک متزلزله، اون ملک منفعتش هم میشه متزلزل. یعنی هر وقت شما ملکیتت نسبت به اصل این متزلزل باشه، ملکیتت نسبت به منفعتم چیه؟ متزلزله. و این آقای قابن ملکیتش نسبت به این چی بود؟ متزلزل بود، چون معاملش معامله قبلی بود. و هو الذی جزم جناب محقق قمی بهی، جزم بهی جناب محقق قمی، ایشون همین نظر رو داده. البته دوستان توی یه بحث دیگه، اینو از خارج براتون توضیح ندادم، فی ما، تو کدوم بحث؟ فی ما اذا فسخ البایع بخیاره المشروط له فی البیع، آقایون اگر یه کسی بایع بشود، یه مالی رو بفروشه و شرط خیار کنه در اون معامله، شرط خیار کنه، بگه آقا من اینو میفروشم اما یک هفته یک ماه خیار شرط دارم که بیام این معامله رو چکار کنم؟ فسخش کنم. اگر لابلای این یک ماهی که من خیار فسخ دارم، خونه ای که فروختم به این آقای مشتری، مشتری رفت چکار کرد؟ خونه رو داد اجاره، قبلی صورت نگرفته اینجاها، خیار خیار قبل نیست، خیار خیار چیه؟ خیار شرطه. ایشون میگه اگر بایه اومد این معامله رو فسخش کرد نسبت به اون اجاره‌ای که اون آقا داده، اجاره اون یک سال رو نسبت به بقیه مدت لازم نیست مشتری به بایه بده. تو نظیر این بس همین حرف رو زده، درست شد؟ جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، ما این حرف رو قبول نداریم. چرا دو تا کلمه بیشتر نمیگه؟ لمن تزلزل ملک المنفعه. ایشون میفرماد ما تزلزل ملکیت منفعت رو قبول نداریم که ملکیت منفعت اینجا متزلزل باشه، به طوری که شما بگید اگر آقای مغبون اومد اصل معامله رو فسخ کرد، معاملاتی که روی منفعتم رفته خود به خود فسخ بشه، ما اینو قبول نداریم. این دوستان تا اینجا نظر دوم. اجازه بدید من نظر سوم رو هم عرض کنم، شاید شما این نظر سوم رو بخواید بگید. ببینید دوستان، جناب علامه در قواعد یه حرف سومی زده که این حرف سوم عرض کردم به نظر دوم نزدیک، نظر دوم نیستا اما به نظر دوم نزدیک. چی میگه ایشون؟ ایشون توی بحث دیگری، توی بحث دیگری یه حرفی رو زده. اون بحث دیگه کجاست؟ ایشون گفته در جایی که تفاسخ واقع بشود به جهت اختلاف بین بایع و مشتری، یعنی بایع و مشتری به یک اختلافی خوردن، این اختلاف منجر شد به تفاسخ، یعنی هر دو اومدن معامله رو فسخش کردن، اونجایی که هر دو میان معامله رو فسخش میکنن به جهت اختلاف، ایشون فرموده اگر بایع اومد دید این مبی توسط آقای مشتری اجاره داده شده، بایع اومد مثلا خونهشو پس بگیره، دید آقای مشتری چیکار کرده، کمکم کنید، آقای مشتری چیکار کرده، این خونه رو داده اجاره، ایشون فرموده در این صورت تمام اجاره مال مشتری موجره. دقت کنید چه عرض میکنم، خوب دقت کنید. من بایع خونم رو فروختم به این آقا 100 میلیون پولم گرفتم، درست شد؟ معامله به جهت اختلافی که پیدا کردیم فسخ شد، رفتم خونم رو بگیرم، دیدم آقای مشتری خونه من رو یه ماه پیش داده اجاره، 2 ماه پیش داده اجاره، اجاره 1 ساله، مایی چقدر داده اجاره؟ مایی مثلا فرض کنید 500,000 تومان خونه من رو داده اجاره، 1 سالش میشه چقدر؟ 6 میلیون. 6 میلیونش رو هم گرفته. ایشون میگه، علامه میگه، میگه تمام 6 میلیون مال خود آقای مشتریه، با اینکه 10 ماه از اجاره هنوز باقی مونده، لازم نیست از اون 10 ماه اجاره بگیم و 10 ماه اجارهش میشه 5 میلیون، 5 میلیون رو برگردونه به بایه، نه، تمام 6 میلیون مال آقای مشتریه، اما به خاطر اون 10 ماه لازم است اجرت المثل این 10 ماه باقی مونده رو به من پس بده. اجرت المثل یعنی چی؟ یعنی میریم بازار اجاره این خونه رو قیمت میکنیم، میگیم آقا اجاره همچه خونه چقدره، شاید شما ارزون داده باشی شاید گرون داده باشی، اگر اجاره این خونه 300 تومنه یا 500 تومن داده، میگم من به اجاره شما کار ندارم، این 10 ماه باقی مونده 10 تا 300 تومن 3 میلیون باید به من بدیم. اگر اجاره اینجا بگو 1 میلیونه، میگم 10 تا 1 میلیون باید 10 میلیون به من بدی. این شد یه نظر سوم دوستان، یکی از همون دوتا نظره، یه نظر سومه. اما مثل اولی نمیگه هیچی نباید بدی، دومی میگفت اجاره فسخ میشه، ایشون نمیگه اجاره فسخ میشه، اجاره سر جای خودش هست، تمام اون اجرت المسمایی هم که مشتری گرفته مال خودش، اما اجرت المثل این مدت باقی مونده رو باید عرض کنم خدمت شما پس بده. ایشون میفرماد این حرف رو جناب علامه در قواعد زده، کسانی هم که قواعد رو شرحش کردن هیچ کدوم بهش اشکال نکردن، این معناش این است که بگید انگار قبول داشتن. ایشون میگه ما بین این عرض کنم مسئله ای که جناب علامه این حکم رو درش کرده با مسئله ما یه تفاوتی ممکنه وجود داشته باشه که اون تفاوت رو بعدم خواهیم گفت. حالا ایشون بعدم کجا میخواد بگه، ما که هرچی گشتیم پیداش نکردیم. نگاه کنید، نعم ذکر العلامه فی القواعد، تو چه بحثی؟ جناب علامه در قواعد در این بحث، فی ما اذا وقع تفاخس تفاسخ لعجل اختلاف المتبایعین، اونجایی که تفاسخ اتفاق میفته به خاطر اختلاف بین بایع و مشتری، ایشون اینجوری فرموده انهو اذا وجد البایع العین مستاجرتن، وقتی بایع رفتید عینش به اجاره رفته، کانت الاجره، کمکم کنید. این اجرت یعنی اجرت المسما یا اجرت المثل؟ اجرت المسما. اجرت المسما یعنی اون 6 میلیون للمشتر المجر، مال مشتری مجره، و وجب علیه للبایع اجرت المثل المدت الباقیه بعد الفصل. اون وقت این آقای مشتری باید به نفع بایع اجرت المثل مدت باقیه بعد از فسخ رو پرداخت. اون 10 ماه باقی مونده رو باید اجرت المثلش رو بده. حالا اجرت المثلش ممکنه از اجرت المسما کمتر باشه، ممکنه مساوی باشه، ممکنه بیشتر باشه. درست شد؟ و قرره علی ذلک شراح الکتاب. این شراح الکتاب یعنی شراح کتاب قواعد. قررهو یعنی تأیید کردن او را بر این معنا، بر این حکمی که کرده شراح کتاب. البته و سیجی و ما یمکن ان یکون فارقا بین المقامین. این مقامین یعنی چی؟ یعنی مقامی که علامه این حرف رو درش زده که تفاسخ لعجل اختلاف متبایعین باشه، و مقام ما که بحث خیار قبل باشه. ممکنه یه فرقی بگذاریم بین این دوتا. بعضی ها دوستان مثل مرحوم آخوند خراسانی در شرح مکاسبش فرقی که گذاشته اینه، ایشون میگه شاید فرقی که جناب شیخ انصاری مورد نظرش اینه، لعل الفارق هو ان التفاسخ هناک من رأس. شاید به خاطر این است که این تفاسخی که به خاطر اختلاف اتفاق میفته اصل معامله را از ابتدا فسخش میکنه، ها؟ اما والفسخ ها هنا من حین الفسخ. در بحث خیار قبل فسخی که اتفاق میفته از زمان فسخ به بعد انگار فسخ اتفاق میفته، نه از ابتداء عقد. البته دوستان اگر این حرف رو هم بزنیم، آیا معناش این است که ما از نظر جناب شیخ که نظر اول بود عدول کنیم به نظر سوم، یا نه نتیجهش این نیست؟ میدونید اگر دوستان در تفاسخ به خاطر اختلاف از ابتداء عقد فسخ اتفاق میفته، چرا ایشون میگه وجب علیه للبایع اجرت المثل المدت الباقیه؟ اگر از ابتداست باید برای بگو کل 12 ماه اجرت رو بده. اما ایشون یه همچی تفاوتی رو گفته، لعل الفارق، شاید فارقی که شیخ میگه این باشه، که ما به نظرمون بعید میرسه که یه همچی فارقی رو شیخ در نظر مبارکش بوده باشه. خب تا اینجا ما نقص عرض کنم خود میخوام تغییر به نقیصه رو بحث کردیم، حالا میخوام بریم تغییر به زیاده.
اجاره، طرف اجارهش هم به شما نمیده،
با یه
خونه‌ای که اجاره نیست و منفعت و ملکش هم قیمتش رو معمولی فرق می‌کنه.
بکنه.
پس میشه به ازای این عشقه.
چرا؟
به خاطر اینکه اون قیمتا فرق می‌کنه دیگه. الان یه خونه‌ای که یه سال طرف اجاره داده، اجارهش هم به شما نمیده. با یه خونه‌ای که طرف داره هم منفعت و هم عینو به شما می‌فروشه، قیمتا فرق نمی‌کنه.
چرا قیمت فرق می‌کنه؟
اون تفاوت قیمت نشانه اینه که پس
ببینید، شما اگر میخواید بگید که این اصلا از مواردی که موجب عرش نیست قرار نمیگیره، این از مواردی است که موجب عرشه، اگه میخواید اینو بفرمایید، شیخ تو نظر اولش مخالف این فرمایش شما نظر داده. حالا به چه دلیل؟ به این دلیل که من در زمانی که اجاره دادم این خونه رو، به خونه نقصی وارد نکردم، نه شیراشو در آوردم، نه لام مهدابیشو در آوردم، نه دیوارشو خراب کردم، نه ایزوگام پشتوامشو خراب کردم، نقصی به خونه وارد نشد، فقط ازش استفاده کردم، منفعتش رو بردم. شما اجازه بدید، اب نداره در زمانی که من مالک بودم حق استفاده از منافع رو که داشتم که. چطور اون دو ماهی که دست من بود، اون دو ماه رو اجارهش از من نمیخوای؟ چرا اون دو ماه رو چرا اجارش از من نمیخوای؟ کما اینکه منم 100 میلیونی که به شما دادم نمیگم آقا کار کرده این دو ماهشو به من بده. چرا؟ چون شما مالک بودی، منم مالک بودم. من مالک خونه بودم، شما مالک 100 میلیون بودی. الان تازه اومدی فسخ کردی. و فسخ در خیار قبلم قرار شد از حین فسخ به بعد فسخ اتفاق بیفته. پس قبلش من مالک منافع بودم، شما مالک منافع بودی. فقط سوال، من مالک منافع هستم، منافع دائمه؟ شیخ میگه آره. این که عبارت ایشون آورد گفت فل منفعت و دائمه تابعتون لملک المطلق، معناش اینه که همین الان که من مالکم، مالک منفعتم، حتی مالک منفعت یک سال بعدش، و من منفعت بردم. ممکنه شما بگید بله خونه‌ای که یک سال اجاره است با خونه‌ای که یک سال اجاره نیست قیمتش تو بازار فرق میکنه، خب بکنه. من کاری با این خونه نکردم الا اینکه از منفعتش استفاده کردم. شما هم که از اول گفتی این منفعته، حق استفادهشو داری. من الان فعلا مدافع نظر اول جناب شیخم، تو دفاع از این حرف رو میشه زد. بله درست، ایشون وارد این بحث واقعا نشد، یعنی اینکه حالا ملکیت متزلزل هست نسبت به منفعت یا نه. اولی خواست به تبعیت تمسک بکنه، میگه وقتی خود ملک اصل مال متزلزل باشه، منفعتم به تبع متزلزل. شیخ میگه من این تبعیت رو قبول ندارم. اگه بخوایم دلیل بیاریم چی باید بگیم؟ ببینید طبیعتا تزلزل منفعت دلیل میخواد، او تبعیت رو قبول داشت، میگه خودش دلیله. ایشون میگه من اون تبعیت رو قبول ندارم. ببین این مالا، این کتاب، وقتی من مالکشم، اگر ملکیت من نسبت به این کتاب متزلزل باشه، سوال، حالا که ملکیتم نسبت به اصل کتاب متزلزله، آیا ملکیتم نسبت به منافعم متزلزله؟ که بعد بخوام چه نتیجه‌ای بگیریم؟ بعد بخوام نتیجه بگیریم که اگر اصل ملکیت کتاب از بین رفت، اون عقدی هم که رو منافع خونده شده از بین بره. اون آقا میگفت تبعیت مورد قبوله، شیخ میگه قبول نیست. بیشتر از اینم اینا بحث نکرد. نظر سوم چرا؟ بگید نظر اول قبل ایجاد میکنه، نظر سوم که قبل ایجاد نمیکنه. بی خود اجاره دادن ارزون
مالک
بوده، اب نداره مالک بوده، حالا چوب شو بخوره. من که الان فسخ کردم، اگر قرار شد این مدت 10 ماه باقی مونده برگرده به من، شما باید اجرت المثلشو به من بدی. این که شما رفتی ارزون داده که چوبشو من نباید بخورم، که چوبشو خودت باید بخوری، ثوابشو بردی دیگه. ها، خونه 500 تومانی رو به یه طلبه دادی 200 تومن، ثوابشم بردی، نوش جانت. اما پول من چی میشه؟ من که این وسط نباید ضرر کنم، که چه بسا گرونم داده باشی. ممکنه شما 500 تومان دادی اما اجاره اونجا 300 تومان باشه، چطور اونجا 200 تومانشو میذاری جیب مبارکت؟ الانم که ارزون دادی باید 200 تومان از جیب مبارکت در بیاری بدی به من. خب بریم سراغ تغییر به زیاده. من مقدمه بحث فردا رو آماده بکنم که انشالله میخواید پیش مطالعه کنید، عرض کنم تو فضای بحث باشید. ببینید دوستان، جناب شیخ انصاری در تغییر به زیاده بحث رو به دو قسم تقسیم میکنه. گاهی تغییر به زیاده، زیاده حکمیه محض است، یعنی هیچ زیاده عینی توش نیست. مثل اینکه مثلا لباسی بوده شسته، مثل اینکه عبدی بوده بی سواد سواد بهش یاد داده، عبدی بوده که صنعت بلد نبوده مکانیکی بهش یاد داده. این عبده همون عبده، هیچ فرقی نکرده، فقط یه صنعتی رو یاد گرفته. این زیاده حکمیه است. اینو ایشون جدا بحث میکنه. یه وقت زیاده، زیاده چیه؟ عینیه است. تو زیاده عینیه دوستان، ایشون مثال رو میبره روی خصوص غرض، یعنی مباحثش رو روی این مثال پیاده میکنه، گرچه حالا مثالهای دیگه ممکنه یه تفاوتهایی داشته باشه. مثلا شما زمین خالی رو از من میگیری، زمین رو شخم میزنی، مثلا 1 هکتار زمین 200 تا درخت توش میکاری، 500 تا درخت توش میکاری، قرص درخت توش میکنی. این زمین خالی با زمینی که توش درخت کاشته شده زیاده عینی دارد، این دوتا رو ایشون جداگانه بحث میکنه. آخر و دعوانا ان الحمد لله.
اون چیزی که قابل من به مرغون بده از اون ده ماهی که اجاره گرفته که هیچی فقط بعد اون دو ماه رو پس میده دیگه به مرغون.
نه اون دو ماه رو پس میده؟
هیچی.